أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود كه بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن و احکام ذکر شده بود. روایت حسان معلم رو خوندیم که می گفت لا تأخذ علی تعلیم اجرا، که همونطور که وافی هم داره مراد تعلیم قرآن، احتمالم داره تعلیم احکام رو هم شامل بشه، ولی قدر متعقن تعلیم احکام هست، تعلیم قرآن هست. ولی سند این روایت ضعیفه، ولذا نمیشه به این روایت اعتماد بکنیم. اما روایت سوم در روایت سوم اینجور آمده: محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله رازی. ابی عبدالله رازی همون جامورانی است که ابن الولید استثناء کرده از روایات نوادر الحکمه و ضعیف است. عن الحسن ابن علی ابن فضال عن سیف ابن امیره عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح علیه السلام قلت ان لنا جارا یکتب. من یک همسایه دارم مکتب هست. مکتب یعنی معلم کتابت. وقد سألني ان اسألك عن عمله فقال مره اذا دفع الیه الغلام ان یقول لأهله انی انما اعلمه الكتاب والحساب و اتجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه. فرمود به این همسایت که مکتب هست بگو در برابر تعلیم نوشتن و حساب ریاضیات پول بگیره، ولی راجع به تعلیم قرآن با خدا معامله کنه. و اتجر علی به تعلیم القرآن به قول وافی میگه یعنی اتجر لآخرتی حتی یتیب له کسبه. خب سند ضعیفه و از جهت دلالت هم گفته میشه که و اتجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه. آیا تیب کسب نباشد مساویست با حرام بودن کسب؟ ممکن است کسی مناقشه کنه بگه تیب کسب دائما ملازم نیست که بگیم تیب کسب ندارد، یعنی پس کسبش حرام است. کسبهای مکروه طیب نیست. کفن فروشی که همیشه منتظر از کسی بمیرد بیایند برای او کفن بخرند، این تیب کسب ندارد، ولیکن حرام هم نیست. ولی حالا اگر شما بگی ظاهر عرفی تیب کسب در مقابل خبث کسب است که میشه حرام، مهم ضعف سند روایت. روایت چهارم تهذیب جلد 6 صفحه 365، قاسم ابن سلیمان انجراح المدائنی. این دو نفر توثیق ندارن. آی خوی قبلا به عنوان رجال کامل و زیارات تصحیحشون میکرد، گفت ابن قلوی در اول کامل و زیارات گفته که من احاطه ندارم به جمیع روایات، ولیکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. پس هرچه نقل میکنه از ثقات. و قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی در کامل و زیارات روایت داره، ولیکن ما این مبنا رو قبول نکردیم. خود آقای خویی هم اواخر عمرشان عدول کردن از این مبنا و فقط گفتن مشایخ بلا واسطه ابن قولوی ثقات هستن، ولذا سند ضعیفه. عن ابی عبدالله علیه السلام المعلم لا يعلم بالاجر و يقبل الهديه اذا اهدي اليه. معلم مزد نگیرد ولی هدیه بگیرد مانعی ندارد. خب قدر متعقن از معلم، معلم قرآن هست. در روایتی که در صفحه 376 در تهذیب نقل میکنه با همین سند اینه که نهى ابو عبدالله علیه السلام ان اجر القارئ الذي لا يقرا الا باجر مشروط. قاری قرآن هم مزد تعیین نکند، هدیه به او بدهند مانعی ندارد، اما نرخ نگذارد روی قرائت قرآنش. ظهور انصرافیه این که امام بفرماد المعلم لا یعلم بالاجر، این هست که در محدوده دین هست و الا خلاف مرتکزه که مطلق تعلیم این حکم رو داشته باشه که حق ندارد مزد بگیرد. در وافی هم از تعلیم، تعلیم قرآن فهمیده یا مطلق علوم دینی، و ظاهرن حق با ایشانه. خود روایت حسان معلم هم معید همین مطلب بود که در روایت حسان معلم که خوندیم فرمود لا تأخذ علی التعلیم اجرا قلت الشعر و الرسائل و ما اشبه ذلک اشارت علی، قال نعم. تعلیم شعر و نامه نوشتن رو در مقابل اون جمله قرار داد که لا تأخذ علی التعلیم اجرا. خب روایت پنجم، روایت ابن ابی عمیر از حکم ابن مسکین که از مشایخ ابن ابی عمیر و بزنتی است و به نظر ما مشایخ ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان ثقاتند، طبق شهادت شیخ طوسی در عده که لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. عن قتیبت الاعشا، قتیبت الاعشا قتیبت ابن محمد الاعشا هست که نجاشی میگه ثقتون اینون. پس به نظر ما روایت سندن صحیحه. قلت لابی عبدالله علیه السلام این روایت اینه انی اقرأ القرآن، اینجور بخونیم انی اقرأ القرآن فیهدا الی الهدیه، من تعلیم قرآن میدهم به من هدیه میدن. فاقبلها، قال لا. قلت ان لم اشارته، قال ارأیت لو لم تقرأه اکان یهدا لک، قلت لا، قال فلا تقبله. اولا ممکنه انی اقرأ القرآن باشه، چرا حتما بخونیم انی اقرأ القرآن، ولذا بحث اخذ مزد، گرفتن مزد در رابطه با قرائت قرآن، اما تعلیم قرائت تو این روایت نیست. مگر شما میگید علم اجمالی پیدا میشه که یا اقرئه، پس اخذ اجرت بر تعلیم قرائت نهی داره، یا قرائتی که اخذ اجرت بر خود قرائت نهی داره، و این علم اجمالی منجز. اما مشکل ما اینه که این روایت قطعا باید حمله بر کراهت بشه، چون اخذ هدیه رو هم نهی کرده. اصلا مذهب به این روایت اخذ هدیه است، یعنی احتمال داره که هدیه گرفتن در مقابل قرائت قرآن حرام باشه؟ نه دیگه، قطعا حرام نیست، حمله بر کراهت میشه. هم این از احکامی است که لوکانه لبان، هم در روایات دیگر هم ولو اونها ضعیف السند بود، مثل روایت جراح مدائنی گفت و یقبل الهدیه اذا اهدیه الیه، طبق این روایت معتبره.
اگر روایت بخواد بفرماید که
یک وقت اگرم قرآن نمیخون بهش هدیه میدادن، یه وقت نه، اگه قرآن نمیخون بهش هدیه نمیدادن، خب طبق این روایت مکروه قبول هدیه.
حالا چه اشکال داره که حرام باشه و در حقیقت نه به این خورده باشه، که مهم نیست که به عنوان حقوقی این دوتا عمل در برابر هم باشه، همین که عرفاً این هدیه هم باشد، این هدیه را بابت
دائیه بر هدیه چیز که مهم نیست. حتی اگر یک شخصی مغنی هست، آواز خوان هست، یا یک عمل محرم دیگر، یک وقت به او مزد میدهند، یک وقت به او هدیه میدهند. هدیه هر سبت خدمتون که گران قیمتی میدن بابت این آوازخانیش، یا بابت دوستی مثلا یک دختری با یک پسری، این پسر به او هدیه میده. داییش البته دوستی است، ولی اجرت نمیده به او. طبق صناعت گرفتن این هدیه حرام نیست، هدیه است دیگه، دایی او هرچه باشد. رشوه به قاضی فرق میکنه، او دلیل خاص داره، اما هدیه عرض میکنم، رشوه به قاضی گاهی همون منطبق بر هدیه دادن به قاضی هست، اما رشوه در قضا، در غیر قضا که نیست. هدیه میده،
یعنی این جوجه ها شاره میخواد که در مقابل پول قرار نگیره.
آخه به چه دلیل؟
با کلا شهری هم در مقابلش قرار نگیره.
میدونم ثبوتن که ما مشکلی نداریم، بحث اثباتی است. دلیل شما این روایته؟ این روایت راجع به اخذ هدیه بر قرائت قرآنه یا بر تعلیم قرائت قرآن که مسلم حرام نیست.
سایر ادله باب ازش اینطور فهمیده.
ما سایر ادله باب کدام؟
این روایت همینطوره. اصلا مناسبات موضوع اینجا اقتضا میکنه که اینجا دیگه کلا شرعی درست کردن قضیه رو حلش نمیکنه. خدا میخواد این عمل در مقابل پول قرار نگیره. الان همین آیاتی که در مورد
من که مشکل ثبوتی ندارم، شما دلیل بیارید. این روایت میفرمایید لوکانه لبان، اگه اخذ هدیه در برابر تعلیم قرآن یا در برابر قرائت قرآن حرام بود، این واضح میشد، چون محل ابتلا هست. افرادی که قاری قرآنن و یا تعلیم قرائت قرآن میدن به افراد پولدار، اونا خب بهشون هدیه میدن. البته هدیه هم همین انگیزه میده که آمد زحمت کشید در مجلس ما قرآن خوند، یا به بچه ما قرائت قرآن یاد داد.
یه کلا شرعی درست کردن
که کلا شرعی نیست
دیگه. الان این همه روایت استیکال و قرآن و این همه هست، حالا ما اینجا اومدیم،
حالا استیکال به قرآن روایت نداره، استیکال به علم روایت داره که میخونم.
همش یکی دیگه، علم دین و قرآن و اینها همش یکیه. میخوام بگم مناسبات و موضوع اینجور اقتضا میکنه که خدا میخواد که اینا در مقابل پول قرار نگیره. حالا ما یه جاهای دیگری این کلاه شرعی رو مشروع میدونیم، اینجا دلیل نمیشه که مشروع باشه، هم مناسبات و موضوع اقتضا میکنه و هم ادله ازش فهمیده میشه. اینجا که تصریح کرده،
کجا تصریح کرده؟
خب این قابل هم نگیره، به خاطر اینکه اگر این هدیه رو دارن بابت این کارش بهش میدن. اون آیاتی هم که گفته قل الله اسالکم علیه اجرا، اگر مردم به عنوان هدیه می آوردن، اما هدیه‌ای که به عنوان مزد رسالت در حقیقت دارن بهش میدن. و انبیا میگفتن که ما که عقد اجاره نبستیم مثلا، حالا اشکال نداره یا نه برداشتش این بود که نباید بگیرن.
شما اون قل الله اسالکم علیه اجرا رو مطرح کردید، آی خویی هم مؤید شما در اومد. بله، حالا دلیل نمیشه که امروز همه چیزو کنار هم بگذارید.
اصلا همش با همه، همش قرینه بر یک مطلبه.
بله. به هر حال، حالا بقیه روایات رو بخونم. روایت ششم، فقه الرضا، صفحه 253، روایاتی رو مطرح میکنه. و علم ان اجرت المعلم حرام اذا شارت فی تعلیم القرآن. او معلم لا یعلمه الا قرآنا فقط فحرام اجرته ان شارت او لم یشارت. اگر فقط معلم تعلیم قرآن میدهد، اجرتش حرام است ولو بدون شرط. و روی عن ابن عباس فی قوله تعالی اکالون للصوت قال اجرت المعلمین الذين يشارطون في تعليم القرآن. و روی ان عبدالله ابن مسعود جاء الى النبي فقال يا رسول الله اعطاني فلانون ناقتن به ولدها انی کنت علمتو اربع صور من کتاب الله. یک شتر با بچهش هدیه داد به ما، داد به ما بابت، حالا نگفت هدیه، اعطانی بابت چهار سوره قرآن که بهش یاد دادم. فقال رد علی یا ابن مسعود فان الاجرت علی القرآن حرام. خب این که فقه الرضا است و سندش ضعیف است و اعتباری ندارد. آقای سیستانی فرمودن اصلا خود لفظ سخت ظهور در حرمت نداره. بله دیگه، و رویه و سند ندارد. آقای سیستانی فرمودن سخت منحصر به حرام نیست، هم از حرام و مکروه. نهایه ابن عسیر رو نگاه کنید، از سخت و یرد و فل کلام علی الحرام مرتن و علی المکروه اخرى و یستدل علیه بالقرائن. قرائن گاهی اقتضا میکنه حرام باشه، گاهی اقتضا میکنه مکروه باشه. لسان العرب هم که ایشون میگن این مطلب رو داره، لسان العرب مجموعه کلمات لغویین رو مطرح میکنه و ظاهرا همین کلام ابن عسیر رو نقل کرده و لذا کلام مستقلی نیست. به نظر ما این فرمایش اشکال داره، چون خود نهای ابن عسیر اولش گفت از صحت الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركه یا یسحت البركه یذهبها. خلیل در عین میگه از صوت کل حرام قبیح الذکر یلزم منه العار نحو سمن الكلب والخم والخنزير والخنزير. معجم و مقاییس اللغه میگه از صوت کل حرامن یلزم و اکله الار و سمی سهتن لنهو لا بقا علم. در مفردات هم میگه از صوت المحذور الذی یلزم صاحبه الار که انه یسهت دینه و مروته اکالون لصوت ای ما یسهت دینهم، ما انکار نمی کنیم گاهی صوت اطلاق میشه بر بعض مکروهات که ملازم با آر هست. کسب الحجام صحتون، خب کسب حجام از زبات استفاده کردیم که حرام نیست ولو با شرط، اما حالا صحتون یعنی ننگه برای بعضی چیزها پول گرفتن، ولی ظهور اولی صحت انصافاً مال حرامه دیگه، و انکار این مطلب به نظر ما عرفی نیست. خب تا حالا ما روایت معتبری دال بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن پیدا نکردیم. کدوم؟ کدوم؟ شما اگر میگید که کثرت این روایات موجب اطمینان به صدور میشه، سه تا تاکیر روایت کنه ابو هریره، 30 تا هم روایت کنه به درد نمیخوره. آخه این وروی عن ابن عباس کی روایت کرده؟ وروی عن عبدالله ابن مسعود کی روایت کرده؟ اون روایات ما هم که یه سریش دلالتش مشکل داشت، مثل اینکه قبول هدیه نکن که سند شما تصدیق کردیم، ولی میگفت هدیه هم قبول نکن، هدیه قبول نکن. آن واضح هدیه قبول کردن حرام نیست بر تعلیم قرآن، اگه حرام بود واضح میشد حداقل برای بعضی از فقها، هیچ فقیه فتوا نداده به حرمت اخذ هدیه بر تعلیم قرآن. کراهت میشه فتوا داد، شدیدش رو شما از کجا آوردید؟ برخی از روایات راجع به استیکال به علم، کسانی که عالمن یستعکلون بالعلم، یعنی از راه علمشون نون میخورن، مذمت شده. خب روایات دیگر توضیح داده که مستعکل بالعلم اونی نیست که از راه علم درآمد تحصیل میکنه، اونایی که درآمدهای نامشروع تحصیل میکنن، یعنی از علمش استفاده میکنه برای ترویج انحراف، برای قضاء جور، درس میخونه میره قاضی هارون الرشید میشه ابن ابی لیلا. روایات تفسیر کرده مستعکل به علم اینان، ولذا به نظر ما اگر اخذ اجرت بر تعلیم احکام علل قاعده اشکال نداشته باشه، این روایات دلیل بر حرمتش نمیشه. بلکه یک روایت ضعیفه داریم در اول لعالی میگه ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله. آب بهتر از این چی میشه آدم قرآن یاد بده پول بگیره؟ چقدر خوبه، منتها اینم سندش ضعیفه. بهتر از اینه که بره موسیقی اجرا کنه پول بگیره، ولو موسیقی حلال. احتمالاً در آینده حوزه ها هم کلاس موسیقی بگذارن. خب در مورد مهر قرار دادن تعلیم قرآن که اصلا بحثی نیست، روایاتی داریم میشه تعلیم قرآن رو مهر قرار داد. صحیحه محمد ابن مسلم، جاءت امرأةٌ الى النبی عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأةٌ الى النبی فقالت زوجنی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من لهاذهی، خطاب به اصحابش کرد کدوم یک از شما حاضر شوهر این خانم بشه. فقام رجل فقال انا یا رسول الله زوجنی ها، فقال ما تعطی ها، فقال مالی شیئون، از پول خبری نیست. فقال لا، حضرت فرمود نمیشه که. فعادت، اون زن باز برخاست گفت زوجنی یا رسول الله. فعاد رسول الله الکلام فلم یقم احدون، مثل که بنده خدا خیلی بدقیافه بوده کسی بلند نشد الا همون شخص. ثم اعادت، خب باز حضرت فرمود پول داری؟ گفت نه. گفت بشین. باز زنه بار سوم گفت که زوجنی یا رسول الله. فقال رسول الله فی المره الثالثه، باز همون مرد حاضر شد. پیغمبر فرمود که اتحسن من القرآن شیئا؟ قال نعم. فقال قد زوجتکها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایا. آیون اشکال نکنن که این مهر قرریست. قد زوجتکها الا ما تحسن من القرآن فعلمها ایا. خب روایات دیگر هم هست. ما تعلم دیگه، قد زوجتو که حالا ما تعلم من القرآن فعلمها ایا. خب گفته میشه که مهر وقتی امکان داشت که تعلیم قرآن باشد، یعنی نکاح که شبه معاوضه است عوض بوز مهر است، می شود تعلیم قرآن را مهر قرار داد. پس معلوم میشه می شود تعلیم قرآن را هم برش اجرت گرفت. چه اجرتی بهتر از این برای اون آقا که یک زن گیرش اومد؟ خب این درست نیست، اینا قیاسه. مهر بالاخره عوض معاوضه نیست، عوض البوز انشاءن نیست. ولذا اگر مهر مستحق للغیر در آمد، نکاح دائم باطل نیست.
برعکس تعلیم قرآن اجر بوزه، نه بوز اجر تعلیم قرآن.
برای کی برعکسه؟ برای این آقا اتفاقا برعکس نیست. این آقا تعلیم قرآن داد، چه اجری بالاتر از که شد متأهل و زوجه پیدا کرد. یعنی شما میگه یک درهم بهش، یک درهم میگفت بهم بدید، میگفتید حرامه، اما یه زن گیرش اومد این حلاله. استدلال که میکنن اینجور استدلال میکنن. دو طرفه است. فرق نمی کنه چه زن بگه زوجتو که نفسی، مرد بگه قبل تو، چه مرد بگه زوجتو که یا اتزوجو که، بعد زن بگه قبل تو، فرقی نمی کنه. تو من در روایت متعه هست که چجور سوال میکنه از امام کیفه اتمتع بها، قال تقول لها اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه الا کذا و کذا به کذا و کذا، یعنی فی المدت المعلومه الا اجل چی محل معلوم، فاذا قالت نعم فهی زوجتک. خب بگذار، بله فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه، مرد عربیش خوبه به زن یه قبل تو یاد بده، حالا قبل تو خیلی مهم نیست، زن معناش رو بفهمه کافیه. مالیت داره تعلیم قرآن دیگه. حالا آیه سیستانی میگن که زنه به مرده بگه که خلاصه یه صلوات بفرست مثلا ثوابش به روح پدر من، همینم کافیه. الله مسلم. بله خب از این مسئله بگذاریم، مسئله 26 رو عنوان کنم. یجب ترتیب بین آیات الحمد و سوره. بله ما روایات رو نپذیرفتیم دلالتشو، ولی جعل تعلیم القرآن مهرن دلیل نمیشه بر جواز اخذ اجرت بر تعلیم قرآن. مقتضای قاعده این بود که تعلیم قرآن در اون بخشی که واجب است، مثل تعلیم حمد و سوره، اخذ اجرت بر آن جایز نیست، ولی اخذ اجرت بر تعلیم قرآن در اون بخش‌های غیر واجب آن جایز هست. در تعلیم قرآن به مقدار واجب که حمد و سوره است، اگر واجب کفایی که هست من به الکفایه نبود و متعین بود که من تعلیم بدم حمد و سوره را، اینجا ما ملتزم میشیم که اخذ اجرت بر آن جایز نیست، کما اینکه اخذ اجرت بر تعلیم احکام محل واجبه محل ابتلاء مردم، اخذ اجرت بر آن جایز نیست ولااقل خلاف احتیاط وجوبی است. مشهورم به همین فتوا دادن. آقای خویی هم که گفتیم فراز و نشیب داشت، آخرش بازم گفت حرامه، تو کتاب الصلات فقط گفت حلال اخذ اجرت بر تعلیم احکام. حتی مسائلی که محل مسائلی که خارج از محل ابتلا هم است، آقای خویی گفت احتیاط واجب اینه که اخذ اجرت نکنید بر تعلیم آن، تا چه برسه به مسائلی که محل ابتلا مردم هست. خب دلیلش هم همین دلیلی بود که آقا می آورد و ما خیلی حمله کردیم به ایشون که قل لا اسألكم عليه اجرا الا قل لا اسألكم عليه اجرا، که ما اشکال کردیم. خب یه مسئله 36 هم فقط عبارتشو بخونم ناکام تعطیل نکن. بله خیلی خب این روایت خب میگه قد زوجتو که ها علا ما تحسن من القرآن، اونم نگفت احسن من القرآن کله، گفت اتحسن من القرآن شیعا، قال نعم، میشه غرری دیگه. ولذا این دلیل بر اینه که غرر در مهر اشکال نداره. البته مورد این روایت تعلیم قرآنه، ولی ظاهرش اینکه قرار در مهر اشکال نداره، در عقد دائم هست. البته حالا بالاخره خلاف ظاهر نقل امامه که امام اگر اضافه ای بود نقل میکرد. خب مسئله 36 هم انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.